مثل روز روشنه.
در این لحظه از رادیو فرهنگ بشنوید خشت اول رو.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها. سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز بسیار خوبی هم تا این لحظه سپری کرده باشید. اما امروز هم قراره در برنامه خودتون، برنامه خشت اول، به یک موضوع ناب و شنیدنی بپردازیم. لطفاً همراهمون باشید. برنامه رو به همت صحیح کننده محترم مریم یوسفی پور و صدا بردار کاربلد آزاده بهرانی میشنوید. من هم فاطمه امجدیان در کنارتون هستم با اجرای این برنامه. به اتفاق کارشناس مهمان امروزمون قراره بپردازیم به یک موضوع ناب و شنیدنی. در مورد پرورش مسئولیت پذیری و اثرگذاریش در انعطاف و خلاقیت زندگی با هم صحبت میکنیم به اتفاق سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده. فرقی نداره چه سن و سالی داشته باشید، فرقی نداره کجای زندگی در چه مقطع تحصیلی باشید، مهم اینه که بتونید مسئولیت پذیری خودتون رو پرورش بدید و در انعطاف و خلاقیت زندگی هم کوشا بشید. رابطه با پرورش استعداد در زندگی با شما صحبت کنیم، اما یادمون نره که اگر بخوایم این امر مهم رو به فرزندانمون آموزش بدیم یا خودمون در مراحل مختلف زندگی یاد بگیریم، باید منعطف باشیم و در زندگی خلاقیت داشته باشیم. ما استعداد خودمون رو در زندگی میشناسیم و با مسئولیت پذیری سعی میکنیم در روند زندگیمون اتفاق ناب و مطلوبی رو ایجاد کنیم. برای همینه که امروز در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده هستیم که به امر مهم مسئولیت پذیری که در راستای شناخت استعداد و کسب خلاقیت در زندگی ایجاد میشه باهاشون صحبت کنیم. خانم دکتر سلام به شما، روزتون خوش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ.
زنده باشید، خیلی متشکرم از اینکه یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر کاشانی وحید عزیز، امروز قراره در مورد پرورش مسئولیت پذیری به اتفاق شما نکاتی رو به گوش همه دوستان شنونده برسونیم. هفته گذشته ما پرداختیم به انعطاف و خلاقیت در زندگی که از همینجا هم از همه دوستان شنونده دعوت میکنم اگر هفته گذشته همراه ما نبودند از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برنامه رو بشنوند. خانم دکتر بپردازیم به اینکه چقدر لزوم مسئولیت پذیری در زندگی فردی و میان فردی برقراره و چطور باید این امر رو بشناسیم؟ بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که خیلی وقتا خانواده ها که به ما مراجعه میکنن و حتی معلم ها وقتی در مورد مشکلاتشون سر کلاس با دانش آموزانشون صحبت میکنن یا خیلی وقتا مدیران در مورد کارمندانشون صحبت میکنن، به نظر میاد اون چیزی که آرامش در محیط کار، در مدرسه، در خانواده رو تهدید میکنه خیلی وقتا اینه که افراد مسئولیت مسائل و مشکلات خودشون رو به عهده نمیگیرن.
بله،
فرض کنین در خانواده ما، اینو خیلی از خانواده ها میشنویم، از مادر خصوصا و پدرها هم گاهی شاکی هستن در این مورد که اتاق دختر من به هم ریخته است یا پسرم هیچ فعالیتی در خونه برای کارهای منزل انجام نمیده، و این به نظر میاد که مشکلیه که مادره داره، یعنی مالک مسئله معمولا مادر تلقی میشه. به این دلیل هیچ مسئولیت انجام کارا به فرزندشون منتقل نمیشه و راهکاری که معمولا خانواده ها انجام میدن اینه که درگیر تشویق و تنبیه میشن، یعنی سعی میکنن که برای اتاق تمیز و مرتب تشویق به کودکشون بدن و اگر اتاقی کثیف بود و خیلی ناراضی بودن تنبیهش بکنن، حالا یا به یه شکلی به تنبیه یا حداقلش اینه که داد و بیداد و چرا اتاقت انقدر نامنظمه، و بر صورت هر دو روش به نظر میاد که خیلی وقتا پاسخ مناسب، نتیجه مناسب نداره.
بله،
فرض کنید که شما به کودکتون میگین که برو اتاقت منظم کن، من میام اگر اتاقت منظم بود به تو جایزه میدم.
خب
و حالا شما دختر من، شما میری تو اتاقت و چیکار میکنی برای اینکه جایزه رو بتونی سریع دریافت کنی؟
زودتر اتاقمو جمع کنم به هر شکلی.
بله، چیکار میکنین اگر که فرض کنین کودک من هستید و فقط من به شما گفتم که جایزه بهتون میدم اگر اتاقتون تمیز باشه و مشخص نکردم که چه جوری اتاق
خب
تمیز باشه؟
خب اگه نگاه کودکانه باشه خانم دکتر، سری تو دو دقیقه این اتاق جمع و جور میشه، لباسا میره زیر تخت و تو کمد و جاهایی که اصلا فکرشو نمیکنین.
بله، و واقعا نظم واقعی حاکم نمیشه به اتاق. روز بعد که شما یه چیزی رو لازم داشته باشین، میرین میبینین زیر تخت از لباس و لوازم نوشتن و خوراکی و همه جوره وسایل مختلف ریخته اون زیر. وقتی مسئولیت تمیز کردن اتاق به عهده شما نباشه، صرفاً به عنوان اینکه این مسئله منه، من به شما جایزه میدم که بری این کارو بکنی و کنترل بیرونیه، شما احساس میکنی که از بیرون داره بهت فشار میاد که بری این اتاق منظم بکنی، مالک مسئله نیستی، مسئولیتش به عهده شما گذاشته نشده، این از کیفیت کاره. در مواقعی که آرامش ما به خطر میفته به دلیل اینکه مسئولیت کار به عهده ما نیست ولی ما اشتباه هم به عهده گرفتیم، لازمه که مسئولیت رو به عهده اون شخصی که مسئله بهش مرتبطه منتقل بکنیم و مسئولیت اتاق شما لازمه به شما سپرده بشه، مسئولیت کلاس شما، مسئولیت کارهای حرفه‌ای شما لازمه که به عهده خود شما گذاشته بشه و کنترل کاملا کنترل درونی باشه. بله، تا نتیجه مثبت گرفته بشه، تا نتیجه با کیفیت لازم باشه. پس کیفیت یه بحثه، یه بحث دیگه دوامه. وقتی که من به شما همیشه جایزه بدم یا همیشه شما رو مورد تنبیه قرار بدم برای اینکه رفتاری رو انجام بدین، وقتی من نیستم اون رفتار دوام پیدا نمی‌کنه. فرض کنید که من یه مادریم که میرم مسافرت و همیشه وقتی بچه‌ها مسواک می‌زنن بهشون جایزه دادم که مسواک بزنن، و وقتی میرم مسافرت یه هفته نیستم برمیگردم مسواک‌ها خشک، هیچ کس مسواک نزده تو این هفته.
بله،
از اونجایی که ما مادر و پدر و ما معلم ها لازم داریم که بعضی وقتا احساس کنیم که اگر ما نباشیم همون رفتار شکل میگیره، مثلا در مورد تربیت دینی، خب ما برامون خیلی مهمه که فرزندانمون بعد از این که ما از این دنیا میرویم هم، یا حالا اگر اونا به کشور دیگه ای برن، شهر دیگه ای برن، زندگی جور دیگه ای داشته باشن، مطمئن باشیم که این رفتارها ادامه پیدا میکنه. لازمه که بدونیم اینو، این رفتار رو چگونه در اونها شکل بدیم، و اگر حالا عادتهایی دارن که لازمه اون عادتها از بین بره و رفتار جدیدی درشون شکل بگیره، لازمه مسئولیت این به عهده خودشون باشه، کنترل کاملا درونی باشه. میگن همون اون فشاری که از درون پیله ابریشم باعث میشه که پیله کرم ابریشم باعث میشه که یه پروانه متولد بشه، همون فشار اگر از بیرون بیاد حتی به مرگ اون موجود ختم میشه. اون فشاری که از بیرون، از درون باعث میشه که جوجه مرغ از تخم مرغ بیرون بیاد، همون فشار اگر به بی موقع و نامناسب فشار بیاد، اون ممکن حتی جوجه‌ای متولد نشه.
بله،
پس این کنترل درونی باعث میشه مسئولیت انجام اون کار به عهده خود کودک، به عهده خود فرد منتقل بشه. این بحث ما خیلی داریم، همه جا داریم، تو جوامع مختلف لازم بوده که یه سری پاداش و تنبیه‌هایی برای افراد در نظر گرفته بشه و اونا رو نمیشه کاریش کرد. مثلا فرض کنید اینکه افراد از چراغ قرمز رد بشن، لازمه که جریمه بشن، ولی بعد از سطح بالاتر میشه به این مسئله نگاه کرد. که افراد واقعا احساس کنن برای ایجاد نظم در شهرشون لازمه که وقتی به چراغ قرمز برسن، حتی وقتی چراغ قرمز خاموشه خرابه،
درسته،
لازمه که نوبت رو رعایت بکنن و این به نفع خودشونه در نهایت. یعنی انگیزه های درونی بشه به جای انگیزه بیرونی و فرار از نگرفتن جریمه، فرار از گرفتن جریمه. برشاید این که انگیزه رو درونی بکنیم برای افراد، این باعث میشه مسئولیت به عهده خودشون گذاشته میشه. و این که افراد احساس کنن که لازمه تغییر عادت بدن.
یعنی چی؟
افراد احساس کنن که اگه همیشه اتاقشون نامنظم باشه و اینا جایزه و یا تنبیه براش دریافت میکنن، حالا الان مسئولیت گردن خودشونه، لازمه که اون مسئولیت رو پذیرش کنن و بعد خودشون دنبال این باشن که اتاقشون همیشه منظم باشه. این که همیشه از در وارد میشدن لباسشون رو روی اولین جایی که میرسن در میارن و بذارن، کیف اولین جایی که دستشون میرسه پرت بشه، حالا مسئولیت تمیز کردن اتاق به عهده خودشه. لازمه این عادت ها رو با آگاه بشه به اینکه این عادت رو داره، بعد سعی کنه که نگرشش تغییر بده به این عادتی که داره. این عادتی که من دارم باعث میشه که از دم در که وارد میشم همینطور وسایلم یکی یکی بریزه و این نگرش خودش رو نسبت بهش تغییر بده و بعد کم کم اون خلاقیتی که در موردش صحبت کردیم، حالا به جای این کاری که میکردم چه کار دیگه‌ای میتونم انجام بدم،
یعنی جایگزین براش ایجاد
کنم، جایگزین مناسب براش پیدا کنه، از راه حل های مختلف امتحان کنه برای اینکه اتاقش مثلا منظم تر بشه یا عملکردش تو شرکت بهتر بشه. پس اول آگاهی نسبت به اون رفتاری که همیشه انجام میدم، حالا نقاط قوتم و نقاط ضعفم رو پیدا بکنم و هر دوی اینا رو لازم سعی کنم تقویت کنم، یعنی روشون کار کنم، نقاط قوتم رو بیشتر کنم و نقاط ضعفم رو تا اونجا که ممکنه کمتر بکنم.
خب دکتر من یه پرانتز باز کنم، الان جامعه هدف شما بزرگ سالانن، چون الان برای بچه ها یه مقدار باز کردن این قضیه سخته. میدونی مثلا بچه ای که واقعا همه دغدغش اینه که از صبح تا شب کارتون ببینه، انیمیشن تماشا کنه، با دوستاش بازی کنه، بازی های رایانه ای مختلف داشته باشه، یه مقدار این بحث رو اگه بخواد آدم براش باز کنه سخت میشه قضیه.
حقیقت اینه که پژوهش‌ها نشون دادن که مثلا همین روش حل مسئله یا انضباط داخل کلاس از حدود 4 سالگی کاملا میتونه شکل بگیره.
بله.
و این رو در مورد بچه‌ها هم امتحان می‌کنیم دیگه، مثلا یه فعالیتی که بازی می‌کنن بعد میگیم حالا وقت تمیز کردن اسباب بازی باید بره سر جاش، که اسباب بازی جدید وارد بشه. اتفاقا دقیقاً همینی که می‌فرمایید خیلی نکته مهمیه که ما به عنوان مادرها، به عنوان معلم‌ها، حواسمون باشه که این عادت‌ها داره شکل می‌گیره. حواسمون باشه که از همون خشت اول اتفاقا،
یعنی یه جورای زنگ خطره رو احساس کنیم.
بله اتفاقا از همون خشت اول سعی کنیم که مثلا نظم و انضباط کاملا به عهده خودشون باشه، مسئولیتش رو خودشون به عهده بگیرن که اتاق باید منظم باشه، وقتی از اتاق میرین بیرون باید این اتاق منظم باشه تا دفعه بعد اجازه بدیم، مثلا اجازه بله. داشته باشین که این بازی رو تکرار بکنیم.
خانم دکتر سامانه پیمکی، برنامه‌مون 3558 در عین حال که از دوستان خواهش می‌کنم اگر سوالی دارن برای ما ارسال کنن که تو برنامه‌های هفته آی‌تی بهش بپردازیم. می‌خوام یکی از پیمکایی که حالا در خلال برنامه‌های هفته گذشته برام ارسال شده بود رو بپرسم. خانومی گفته بودن بچه من 14 سالشه، من بچه دومم که به دنیا اومده اصلا هیچ جوره مسئولیت پذیری برای خواهر کوچیکش نداره. مگه مسئولیت پذیری نباید تو سن نوجوانی شکل گرفته باشه؟ چرا من خودم وقتی بچه بودم خواهر کوچیکم رو خیلی خوب بزرگ می‌کردم، الان بچه من زیر بار این مسئولیت نمیره؟
بله، البته دوران نوجوانی ممکنه جنبه‌های مختلفی داشته باشه و همینطوری ما به این سوال نمیتونیم پاسخ بدیم، لازمه تمام شرایط حاکم بر اون خانواده رو دقیقاً بدونیم.
بله،
ولی این نکته‌ایش که میتونه مرتبط باشه با این داستان، با این مسئله که امروز داریم میگیم، اینه که شاید اگر ایجاد آگاهی بکنیم در نوجوانمون که نسبت به شرایط خانواده احساس مسئولیت بیشتری بکنه، نگرشش رو تغییر بدیم که اگر خسته میشه مادر خانواده خسته میشه برای اینکه مجبور کار مختلف انجام بده، این خستگی همه خانواده است، این خستگیه که تو هم احساسش میکنی، بلکه مامانت میاد میشینه کنار تو و خسته است و دیگه اون تراوت همیشگی رو نداره، نمیتونه به تو هم تو کارات کمک بکنه، این خستگیه که به همه خانواده حاکم میشه. رضا اون نوجوان هم احساس مسئولیتش بیشتر میشه، احساس میکنه که میتونه کمک بکنه، بعضی وقتا ممکن اصلا احساس کنه نمیتونه کمک بکنه. برای اون مورد معمولا ما سعی میکنیم خودکارآمدی فردو ببریم بالا، یعنی خیلی وقتا افراد احساس میکنن اون کاری که همیشه انجام میدادن یا عادت هاشون رو نمیتونن تغییر بدن،
یا اصلا با خودش فکر میکنه که اگه اون لحظه اونجا باشه بیشتر باعث دردسر مادرش
میشه. شاید لازمه که اول با فعالیت‌های خیلی کوچیک شروع بکنیم. کاری که معمولاً حتی بچه‌های من دوتا فرزند پشت سر هم دارم و اون بزرگه یه سال خورده‌ایش بوده این کوچیکه به دنیا اومده. فعالیت خیلی کوچیک اولش ازش می‌خواستم، مثلا اینو بیار، اونو ببر. و خب همینو باید جذابش بکنیم تو نوع گفتنمون که اون احساس بکنه یه فعالیت مشترک داریم می‌کنیم. مثلا اگر داریم به بچه غذا میدیم، این کوچیکه، کار هر دومونه. و مثلا اگر تو میری یه قاشق میاری، این فعالیت همه خانواده درش دخیل هستن. اون حالا جنبه های مختلفی داره، خصوصا با اون دختر 14 ساله که نوجوان هست میتونه خیلی دلایل مختلف داشته باشه، ولی یکیش اینه که شاید احساس میکنه که نمیتونه کمک بکنه. خیلی وقتا ما خودمون رو در مقابل مسائل مختلف، خصوصا عادت هامون، چیزی که همیشه انجام دادیم، مثل یه شیری هستیم که خودمون تو آینه گربه میبینیم. یعنی شیری میتونیم این کار انجام بدیم، ولی تو آینه خودمون رو گربه میبینیم.
چقدر جالب، یعنی تشبیه خیلی جالبی بود که حالا دوستان به نظر من الان نکات خیلی زیادی ما از خانم دکتر شنیدیم و یاد گرفتیم. کمی تعامل کنین، کمی بران چیزی که تا الان تا این لحظه شنیدین تعامل داشته باشید. ما مجدد در کنارتون هستیم. اینجا خشت اول رادیو فرهنگی. کدوم از ما تو زندگی سعی می‌کنیم برای بهتر بودن و برای بهتر شدن قدم‌های مفیدی برداریم. شاید این که امروز اتفاق خوشایند زندگی خودمون باشیم و سعی کنیم سبک زندگی متفاوتی داشته باشیم، با شنیدن برنامه خشت اول امکان پذیر باشه. به همین جهتی که در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده هستیم. خانم دکتر، در مورد مباحث مختلف مسئولیت پذیری و خلق عادت با شما صحبت کردیم. بفهمید دیگه چه راهکارهایی هست برای اینکه من به عنوان یک مادر، یک مربی، یک معلم، یک مسئول، یکی از اعضای خانواده بتونم مسئولیت پذیر باشم؟
بله، روشی که معمولاً به کار میره برای اینکه کودکانمون رو همراه بکنیم یا فرزندانمون بزرگترمون هم حتی همراه بکنیم، معمولاً روش تشویق و تنبیه بوده. و به نظر میاد که این روش در مورد نسل جدید، در مورد قدیم هم شاید خیلی جواب نمیداده، ولی در مورد نسل جدید خیلی ناموفق تره.
بله.
روش تشویق و تنبیه اون روشی بوده که پژوهشگران، روانشناسان اولیه برای حیوانات استفاده می‌کردن. مثلا یه حیوانی رو می‌خواستن از توی دایره آتش بپره، بهش جایزه می‌دادن، این رفتار رفته شکل گرفته. ولی ما با کودکانی، با فرزندانی همراهیم که شناخت توشون کاملا گسترش پیدا کرده، کاملا متوجه میشن، رفتارهای ما رو کاملا میخونن. لذا این که باهاشون صادقانه مسئولیت رو به عهده‌شون بذاریم و که ما این مسئولیت ازتون میخوایم بدونی که حتی براتون کاری انجام بدیم در قبالش، این مسئولیتیه که به عهده شما هست به عنوان عضو خانواده، به عنوان عضو کلاس، به عنوان عضو جامعه باید یه فعالیتایی رو انجام بدیم. در مورد این صحبت کردیم که شاید افراد خودشون رو توانمند نمیبینن در مورد انجام فعالیتایی و اینکه صرفا بهش بگیم تو میتونی
کفایت
معمولا کمکی نمیکنه. شاید اصلا درش یه تضاد درونی هم ایجاد بکنی که نه اصلا من واقعا شاید نمیتونم، هی بهم میگن میتونی. این که فرصت موفقیت‌های کوچولو براشون فراهم بکنیم، اول کارهای کوچیک بخوایم. ما تو آموزش همین کارو میکنیم. کودکی که خیلی خودانگاره یادگیریش پایین رفته، بهش میگیم که فعالیت کوچیک آموزشی بهش میدیم، یه خود آسان‌تر میکنیم اون فعالیتی که داره انجام میده رو، ولی بهش لذت موفقیت رو میخورونیم، اجازه میدیم که موفقیت رو تجربه بکنه.
زیباش، تعبیر زیبایی.
و خب بعضیا هستن که سر کلاس چالش دوست دارن، یعنی اونا لازمه که براشون یه کمی کارهای سخت‌تر براشون فراهم بکنیم. ولی اونایی که یه کمی انگیزه پایین، عزت نفس پایین، یه کمی اون موقع یه کمی با خودشون درگیرن، موفقیت‌های ریز میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. در مورد کودکی که هیچ کمکی تو خونه نمی‌کنه، بهش بگیم بلند شو غذا درست کن، طبیعیه که نمیتونه بکنه. ولی اگر ازش بخوام که مثلا اینو رنده کن، اینو نمیدونم کوچیک کن برا من، اون یکی رو مثلا با این یکی قاطی بکن، کارهای ریز ازشون بخوام، کم کم اینو خودشون توانمند میبینن در اینکه وقتی واقعا بلندشن یه فعالیتی رو، یه آشپزی رو از اول تا آخر بتونن انجام بدن.
بله.
پس این خودکارآمدی رو بالا بردن خیلی نقش موثری داره. یکی دیگه بحث اینه که توان شکست ها و موفقیت هاش رو فرد به چی نسبت میده. این باز یه تئوری مفصله که من نمیخوام بهش بپردازم، فقط از شما یه سوال میکنم. شما یه امتحانی دادین و خیلی نمره خوبی گرفتین توش. خب. میگین چرا نمره خوبی گرفتین؟
چون خودم یا درس خوندم یا حالا یعنی چی منظورتون اینه که چه روشهایی داشتم برای اینکه امتحان خوب بدم؟
چه دلایلی میتونسته داشته باشه؟ وقتی میایم بیرون میگی نمره خوب گرفتم چون
سال تحصیلی خوبی داشتم، خوب درس خوندم، خوب مدیریت زمان داشتم، خوب برنامه‌ریزی انجام دادم، از افراد خوبی کمک گرفتم، با اساتید خوبی هم صحبت شدم.
پس شما دارین نسبت میدین به خودتون، یعنی درونی میبینینش و غیر پایدار دیدینش، چون گفتین سال خوبی داشتم، یعنی فقط به این یه سال اسناد دارین. گفتین این سال خوبی بود.
بله.
اما اگه شکست بخورین چی میگین؟ یه نمره خیلی بد میگیره.
استاد با هم لج بوده، خوب درس نداده. نه حالا اینا که شوخیه واقعا، ولی ممکنه واقعا نموده بیرونی داشته باشه دیگه. به خودم واقعا ممکن ربطش ندم خانم دکتر، متاسفانه.
خب حالا فقط شما دارین اینجا نقش بازی میکنین، واقعا که خودتون نیستین. همینه، افرادی هستن که به عوامل بیرونی مثل استاد خوب نمره نداد یا امتحان سخت بود یا من شانس نیاوردم، به عوامل خارج از خودشون نسبت میدن. و از اون طرف پایدار یا غیر پایدار بودنش هم مهمه. مثلا شما گفتین که این استاد با هم خوب نیست، یعنی یه درس دیگه ممکنه با یه استاد دیگه نمرم خوب بشه. پس این خیلی مهمه که ما موفقیت هامون شکست هامونو به عوامل بیرونی یا درونی نسبت میدیم. هر چقدر درونی تر باشه تلاش من بیشتر میشه. اگه شانس نیاوردم و معلم خوب نبود و نمیدونم امروز بارون اومد و عوامل اینجوری باشه، در کنترل شما نیست، شما تلاشی دیگه نمیکنید. ولی اگه به خودتون نسبت بدین، من این امروز مثلا این درس رو خوب نخوندم، دیشب زیاد خوابیدم، دیشب رفتم مهمونی، دیشب فیلم دیدم، در نتیجه این نمره رو خوب نگرفتم. پس این عواملیه که به خودم مربوطه و غیر پایدار. همیشه هم نیست، من همیشه ریاضیم بد نیست، من این یه دونه امتحان ریاضی رو بد دادم. اگر عوامل درونی یعنی به خودم نسبتش بدم و غیر پایدار، اندفعه اینطوری شده، باعث میشه که تلاش بیشتر بکنم و به انجام اون کارا بیشتر اقدام بکنم.
درست.
به اینکه یه روشی رو، یه روش جدیدی رو در انجام کارا اقدام بکنم بیشتر تلاش میکنم.
بله.
و حالا اون کودکی که اون نوجوانی که تو خونه کمک نمیکنه، اگر احساس بکنه که کارهایی که داره انجام میده میتونه توشون موفق باشه و به خودش مربوطه، درونی نگاه کنه به همه موفقیت‌هاش، ممکنه بیشتر کمک بکنه تو خونه، ممکنه به این که تغییراتی رو در برنامه‌هاش بده بیشتر فکر بکنه.
درست.
پس این باز یه نکته دیگه است که میتونه به فرد کمک بکنه در اینکه مسئولیت پذیریش بیشتر بشه، اگر همه چیزو به خودش نسبت بده و غیر پایدار، یعنی اگرمون موفق نشود خود انگارش ضعیف نمیشه. این دفعه اینطوری شد، دفعه بعد مثلا اگه آشپزی کردم، اومدم کمک مامانم که آشپزی کردم و حالا آشپزیم خوب نشد، این دفعه اینطوری بوده، دفعه بعد یه راهکارهای دیگه به کار میبرم که نتیجه بهتر باشه. و بعد قدرت انتخاب، این که به فرد علارغم این که میخوایم یه کاری بهش بدیم، میخوایم ازش که یه کاری رو انجام بده برامون، بدون این که تشویق و تنبیهش بکنیم ولی بهش آزادی بدیم، یعنی درون یه چارچوبی چارچوب رو مشخص میکنیم.
خب خانم دکتر، بعضی وقتا با خودمون میگیم نه، این طرف مقابل که مثلا به قول شما باید بهش قدرت انتخاب بدیم، صلاح خودش رو نمیدونه چیه. یعنی ما براش انتخاب کنیم قطعا روش بهتریه.
به همین دلیل اون چارچوب رو میذاریم. مثلا فرض کنید اگر که هوا سرد بیرون، این مشکل خیلی وقتا مادرها با بچهای کوچیکشون دارن که میخواد از خونه بره بیرون، هوا نامناسبه، اون لباسی که انتخاب کرده با هوا، با آب و هوا نامناسبه. چیکار میکنیم؟ بهش میگیم از بین این لباسا که گذاشتم رو تخت، حالا خودت انتخاب کن یکیشو بپوشی. از بین این چیزایی که من انتخاب کردم که برات مناسبه، حالا مثلا 5 تا 6 تا انتخاب بهش میدم خودش بزنه.
الان یه سری‌ها میگن خانم دکتر به اصطلاح لوس نمیشه.
ببینید، این از اون مواردی که ممکنه در کوتاه مدت شما احساس کنید بهش دارین آزادی میدین و شاید لوس بشه، ولی این همون خشت اوله. شما تو خشت اول دارین بهش آزادی میدین، یه جای دیگه برداشت میکنین. چند سال دیگه که میخواد ازدواج بکنه، چند سال دیگه که میخواد رشته تحصیلی انتخاب بکنه، شما این اون شخصی نبودین که پرنده هر تو دستتون فشارش دادین، حالا الان منتظره که در بره از دستتون، با شما همراهه، همیشه انتخاب بهش دادین ولی چارچوبا رو هم بهش گفتین. به این دلیل، به این دلیل ما مصلحت میدونیم که شما این کارا رو بکنید.
خب خانم دکتر، این برای کودکان صدق میکنه، بزرگسال برای این قدرت انتخاب چطور میتونه خودش رو اصلاح کنه، چطور باید انتخاب درستی داشته باشه و چطور با تردیدهاش در انتخاب باید کنار بیاد؟
در مورد تردیدها مفصل اون قسمتی که انتخاب کردیم بین راه حل های مختلف در موردش مفصل صحبت کردیم که معیارهایی باید تولید بکنه، اون معیارها بر اساس ارزش هاش و بر اساس اون مواردی که براش مهم بوده بین اون تردیدها بتونه انتخاب بکنه. حتی بین اون مواردی که به ما آزادی میدن خیلی وقتا واقعا نمیدونیم کدوم رو انتخاب بکنیم و لازمه بر اساس معیارهامون اون مسائلی که مثلا این به من این رنگ به من بیشتر میاد، حالا بین لباساتون مثال لباسا این رنگ به من بیشتر میاد، این مدلو بیشتر دوست دارم، بین اونا میتونه به بهترین نحو انتخاب بکنه. این که قدرت انتخاب بدیم بهش مسئولیت پذیریش بیشتر
واقعا خیلی هم اهمیت داره. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وعید عزیز، روانشناس و مشاور خانواده. ممنونم از این که امروز هم شما عزیزان شنونده روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با شبکه رادیویی خودتون رادیو فرهنگ همراه بودید. تا هفته آینده روز شنبه خداحافظ.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، فودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
لذت پخت غذا در کمترین زمان، اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست،
ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شنونده رادیو فرهنگ هستید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای